اشکال هفتم قسمت دوم فرشتگان مأمور تدبیر امور بر اشیا و حوادث فرود می آیند در حالی که اسباب و عللی بر آنها تجمع نمودند و آن علل در تأثیر وجود و عدم آنها و در بقا و در زوال و بالاخره در احوالات مختلفه آنها بر سر نزاع و کشمکشند. اما آنچه را که قضای محتوم و امر مبرم خداوندی بر آن تعلق گیرد، فرشته مأمور برای این تدبیر و انجام این امر به سرعت فرود می آید و از بقیه اسباب پیشی می گیرد و آن سبب مقتضی را طبق اراده و قضای الهی تمام می کند تا آنچه در قضا و امر حتمی حضرت حق بوده است تحقق پذیرد. حالا که مراد از این سعای معلوم شد که اشاره به سرعت فرشتگان در حال نزول برای انجام مأموریت و سبقت در انجام و تدبیران هاست، حتما باید آیه و نازعات غرقا و ناشتات نشتا را هم بر نزع و خروجشان از موقف خطاب به سوی مأموریت و تدبیر امرشان حمل کرد. بنابراین، نزوعشان شروع در حرکت و نزول است به سوی هدف و مقصود که با شدت و جدیت تحقق می‌پذیرد و نشتشان خروجشان است از آن موقف، همچنان که سبحشان عبارت است از سرعت بعد از خروج که به دنبالش سبقت در انجام امر و بالاخره تدبیر آن است به اذن و اجازه حق تعالی. و علاهازا این آیات پنجگانه سوگند حضرت حق است به صفات مختلفی که ملائکه بدانها متلبس می شوند برای تدبیر امری از امور این عالم مشهود از وقتی که از جای خود می خواهند نازل شوند تا پایان امر تدبیر، و از آن که تدبیر را در آیه مطلق ذکر کرده است و مقید به چیزی ننموده، به دست می آید که مراد تمام اقسام تدبیرات این جهان است و امرا یا تمیز است و یا مفعول برای مدبرات، یعنی ملائکه مدبره تدبیر می نمایند از جهت امر و یا امر را، و مطلق تدبیر شأن مطلق فرشتگان است و بنابراین مراد از المدبرات امرا باید مطلق فرشتگان بوده باشند. و اشکالی در تعبیر از ملائکه با صیغه تأنیث که فرموده است و نازعات نیست، زیرا موصوف آن عنوان جماعت است و تأنیث آن لفظی است و ممکن است به اعتبار روح باشد که ملائکه با آن نازل می شوند، چنان که گوید ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده، خداوند فرشتگان خود را به واسطه و یا با روح که از امر اوست بر هر کدام از بندگانش که بخواهد نازل می نماید، و نیز می گوید يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، خداوند روح را بر هر کدام از بندگانش که بخواهد می افکند تا مردم را از روز تلاقی و قیامت بیم دهد. این آیات شباهت تامی به آیات اول سوره صافات و صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا و به آیات اول سوره مرسلات و المرسلات عرفا فالآصفات اسفا و ناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا دارد که آنها هم توصیف ملائکه مأمور به امر خدا را می نمایند که در مقام امتثال و اطاعت هستند، با این تفاوت که آنها فقط توصیف ملائکه حامل وحی را می کنند و آیات مورد بحث توصیف مطلق ملائکه مدبره امور عالم را می نمایند که در تدبیرشان به اذن خداوند دارای چنین صفاتی می باشند. و محصل بحث این است که صفاتی که در این آیات سوره نازعات مورد قسم خداوند قرار گرفته است، قابل انطباق بر صفات ملائکه است که در امتثال اوامری که از ساحت عز قدس پروردگار به تدبیر امور این عالم مشهود با آنها تعلق گرفته و صادر شده است، در تکاپو و حرکت می باشند تا جایی که به اذن حق تعالی قیام به تدبیر این امور نمودند. در اینجا نیز حضرت آیت الله علامه در ذیل تفسیر این آیات گفتاری به عنوان کلامون فی ان الملائکته و ساعت و فی تدبیر دارند و ما آن را در اینجا ذکر می نماییم. آنچه از قرآن کریم به دست می آید آن است که ملائکه واسطه هایی می باشند میان خداوند متعال و میان اشیا، هم در ناحیه ابتدای خلقت آنها و هم در ناحیه بازگشتشان به سوی حق تعالی. بدین معنا که ملائکه اسبابی هستند برای حوادث بر فراز علل و اسباب مادیه در عالم مشهود پیش از مرگ و انتقال به عالم و نشئه دیگر و پس از مرگ و انتقال از این نشئه. اما در وقت عود و بازگشت، یعنی در حالت ظهور آیات و علائم مرگ و قبض روح و سؤال و ثواب قبر و عذاب قبر و میراندن جمیع را به دمیدن در سور و پس از آن زنده کردن و حیات بخشیدن آنها را به نفخ سور مجدد و حشر و دادن نامه اعمال و قرار دادن میزان عمل و حساب و رهسپار شدن به سوی بهشت و دوزخ، وساطت و دخالت فرشتگان در تمام این حالات از گفتار بی‌نیاز است و آیات داله بر این مطلب بسیار است و نیازی به ذکرشان نیست و احادیث وارده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام فوق حد احصاء است و همچنین وساطتشان در مرحله تشریع احکام از نازل نمودن وحی و دفع کردن شیاطین از مداخله در امر وحی و تسدید و تقویت پیامبر و تأیید مؤمنین و تطهیرشان را به استغفار نیز محل بحث نیست. و اما بر وساطتشان در تدبیر امور این عالم اطلاق آیات وارده در ابتدای سوره نازعات و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحن فالسابقات سبقن فالمدبرات امرا با همان بیانی که گذشت دلالت دارند. و همچنین گفتار خداوند تعالی جاعل الملائکت رسولن اولی اجنهت مسنا و سلاس و ربا که در سوره فاطر آمده است دلیل بر آن است، زیرا بنابر تفسیری که از آن شد، اطلاق آیه ظهور دارد در آن که آنها خلق شده اند به جهت آن که میان خدا و خلقش واسطه باشند و نازل شوند برای انفاذ امر خدا که از آیه بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بلکه ملائکه بندگان گرانقدر و گرامی خدا هستند که از فرمان خدا پیشی نمی گیرند و ایشان به امر او عمل می کنند. و نیز از آیه یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، از پروردگارشان که بر بالایان هاست می ترسند و آنچرا که بدان امر شده اند به جا می آورند که در وصف ایشان است استفاده می شود. و در آوردن لفظ جناح برای آنها که به معنای بال است، اشاره بدین حقیقت است. و بنابراین ملائکه شغلی و وظیفه‌ای ندارند مگر عنوان وساطت بین خدا و مخلوقاتش به آن که امرش را در میانشان جاری سازند. و این بر سبیل اتفاق نیست که گاهی خداوند امری را به دست آنها اجرا کند و گاهی مثل همان امر را بدون واسطه کردن آنها اجرا نماید، زیرا در سنت الهی تخلف و اختلافی نیست. ان ربی علی صراط مستقیم، تحقیقا پروردگار من بر صراط مستقیم است. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، بنابراین هیچگاه در سنت خدا تبدیل و تغییری را نمیابی و هیچگاه در سنت خدا تحویل و جابجا شدن و دگرگونی را نمیابی. و از کیفیات وساطتشان این است که بعضی از آنها در مقامی رفیع‌تر و منزله‌ای عالی‌تر از بعضی دیگر باشند و آن فرشته بالا به فرشته پایین چیزی از تدبیرات را امر کند، زیرا در حقیقت این وساطتی است از فرشته مطبوع میان خدا و میان فرشته تابع او در ایصال امر خداوند تعالی، مثل وساطت ملک الموت در امر به بعضی از اعوانش به قبض روح بعضی از ارواح، و این واقعیت را خداوند از ملائکه خود حکایت می نماید. و ما منا الا له مقام معلوم، هیچ کدام از ما نیستند مگر آنکه مقام معلومی را حائزند. و می فرماید مطاع سم امین، رسول اعظم وحی در آن مقام قدس مطاع و فرمانده است و در آنجا امین است. و می فرماید حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، تا زمانی که ترس از دلهایشان برداشته شود به فرشتگان می گویند پروردگار شما چه گفت؟ آنها پاسخ می دهند حق. و این وساطت فرشتگان که بین خدا و حوادث است، یعنی اسباب و عللی می باشند که حوادث را بدانها استناد می دهند، منافاتی با استناد حوادث به اسباب و علل غریبه مادیه خود ندارد، زیرا که سببیت طولی است نه عرضی، به معنای آن که سبب نزدیک سبب حدوث حادث است و سبب دور سبب برای پیدایش آن سبب است، همانطور که وساطتشان و استناد حوادث بانها منافاتی با استناد حوادث به خداوند متعال ندارد و بنابر مقتضای توحید حضرت رب، خداوند متعال یگان سبب و علت عامل برای ایجاد موجودات است. در اینجا مسببیت همانطور که دانسته شد طولی است نه عرضی، و استناد حوادث به ملائکه چیزی را بر استنادشان به اسباب غریبه و علل مادیه نمی افزاید. قرآن کریم همانطور که استناد حوادث را به فرشتگان امضا می کند، همینطور استنادشان را به اسباب طبیعیه تصدیق می نماید. در هیچ یک از اسباب واسطه استقلالی در برابر خداوند متعال نیست تا از خدا بریده شود و نگذارد که آنچه را که بانها مستند است به خداوند سبحانه استناد پیدا نماید. همچون گفتار بت‌پرستان و وثنیه که میگویند خداوند امور عالم را به ملائکه مقرب خود تفویض کرده است. قرآن مجید در بیان و معرفی توحید هر گونه استقلالی را از هر چیزی از هر جهتی نفی می نماید. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. موجودات و مخلوقات ابداً برای خودشان مالک هیچ گونه نفعی و یا ضرری، مرگی و یا حیاتی و یا نشوری و گسترشی بعد از حیات خود نیستند. این جمله عین آیه قرآن نیست، ولی اقتباس است از آیه 3 از سوره الفرقان که میگوید و اتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا و هم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. با تشبیه بعیدی می توانیم اشیا را در استنادشان به علل و اسباب مترتبه غریبه و بعیده و بالاخره منتهی شدنشان را به خداوند سبحانه به نوشتن و کتابتی که انسان با دستش و با قلم انجام می دهد تمثیل کنیم. کتابت در وهله نخستین به قلم مربوط است و سپس مربوط به دست می شود که برای کتابت به قلم متوسل می شود و پس از آن مربوط به انسان می گردد که برای کتابت متوسل به دست و قلم می گردد. سبب و علت مستقل در نوشتن خود انسان است و معنای سببیت به واقعیت خود در او منتوی است، بدون آن که با استناد سببیت کتابت به دست و یا به قلم هیچ گونه تنافی و تخالفی وجود داشته باشد. و نیز بین آنچه ذکر شد که شأن و رسالت و موجودیت ملائکه واسطه بودن در تدبیر امور است و بین آنچه از کلام خداوند تعالی به دست می آید که بعضی از ملائکه و یا جمیع آنها بر عبادت و تسبیح و سجود او مداومت دارند، هیچ گونه تنافی وجود ندارد. مثل قوله تعالی و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. و آنان که نزد خداوند هستند از عبادت وی استکبار و بلند منشی ندارند و به تعب و سختی نمی افتند و خسته نمی شوند. در تمام طول شب و روز تسبیح او را به جای می آورند و ابداً فتور و سستی و خستگی در آنان پیدا نمی شود. و مثل قوله تعالی ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. آنان که در حضور پروردگارت هستند از عبادت او سرکشی و استکبار ندارند و او را تسبیح میگویند و برای او به سجده در میآیند. عدم تنافی در میان این دو حقیقت به جهت آن است که می تواند عبادتشان و سجودشان و تسبیحشان عین کارشان در تدبیر امور و عین امتثالشان به سبب واسطه شدن درباره امری باشد که از ساحت حضرت رب العزه شرف صدور یافته است و به این نکته اشاره دارد گفتار خداوند تعالی ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکت و هم لا یستکبرون. و از برای خداوند سجده می کنند تمام جنبندگانی که در آسمان ها و در زمین هستند و ملائکه نیز برای خداوند سجده می نمایند و ایشان ابداً استکبار و بلند پروازی و شخصیت طلبی ندارند. باری اینها همه راجع به تفسیر آیات ابتدای سوره و نازعات و بیان وظیفه و شأنیت فرشتگان موکل بر تمام امور بود. اما درباره خصوص فرشتگان موکل به امر وحی و بیان صفات و کیفیت القاء وحی در دو جای از قرآن کریم خداوند به طور قسم نامی از آنها را به میان آورده است غیر از مواضعی که بدون قسم یاد شده است. اول در ابتدای سوره صافات که می‌فرماید و صافات صفا فزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الهکم لواحد. سوگند به فرشتگانی که صف می‌بندند صف بستنی، و پس از آن سوگند به فرشتگانی که می‌رانند و دور می‌کنند دور کردنی، و سپس سوگند به فرشتگانی که ذکر را تلاوت می‌کنند که معبود شما واحد است. این آیات که با قسم آمده است اولین آیاتی است که در قرآن با قسم ذکر شده است و محتمل است مراد از این سه طائفه از فرشتگان ملائکه‌ای باشند که وحی را به پیغمبر نازل می‌کنند و مأمور به تأمین طریق و پاک کردن راه وحی و دفع شیاطین از مداخله در وحی و ایصال وحی را به مطلق پیامبران و یا به خصوص حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشند. همچنان که مفاد آیه زیر نیز چنین است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. خداوند عالم غیب است و بر غیبش کسی را مطلع نمی کند مگر آن فرستاده ای را که مورد رضا و پسندش باشد، و در این صورت برای حفظ و حراست وی از پیش رو و از پشت سر او رصد و نگهبان می گمارد. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. برای آن که بداند آن پیامبران رسالات و دستوراتی را که از پروردگارشان باید به مردم برسانند ابلاغ کردند و خداوند بر آنچه در نزد پیامبران است احاطه و سیطره دارد و تعداد و شماره هر چیزی را احصا و شمارش نموده است. و بنابراین آیات مورد بحث ما اینطور معنا می دهد. سوگند به ملائکه‌ای که در راه ایصال وحی به صفوفی متشکل آراسته اند و سوگند به آن ملائکه‌ای که پس از تشکل و در صفوف در آمدن شیاطین را می رانند و از مداخله آنها در امر وحی جلوگیر می شوند و سوگند به آن ملائکه‌ای که پس از راندن و زجر کردن شیاطین بر پیامبران ذکر را و یا بر پیغمبر آخر زمان قرآن را تلاوت می کنند. و مؤید این تفسیر آن است که از آن تعبیر به تلاوت ذکر نموده است و نیز مؤید این معناست آن که گفتار رمی شیاطین با شهاب‌های ثاقب در همین سوره پس از این آیات آمده است. نزول قرآن توسط این فرشتگان عدیده منافات با نزول آن توسط خصوص جبرائیل ندارد، در آنجا که میگوید من کان عدوًا لجبریل فإنه نزله على قلبك، کیست که دشمن جبرئیل باشد زیرا که وی قرآن را بر قلب تو فرود آورد، و میگوید نزل به الروح الامین على قلبك، قرآن را روح الامین بر قلب تو فرود آورد. زیرا که این صفوف از فرشتگان اعوان و انصار جبرائیل هستند در انزال قرآن، پس در حقیقت نزولشان نزول اوست. خدای میگوید فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره. نزول قرآن در کاغذها و صحیفه هایی است عالی القدر و عظیم المنزله و مکرم که بلند پایه و بالا رتبه و پاک و پاکیزه شده است در دستهای فرستادگان و سفیرانی گرامی و نیکو سیرت. و همچنین میگوید و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون، و حقا و تحقیقا ما فرشتگان نزول وحی دستهایی هستیم که در صفوف متشکل و منظم هستیم و حقا و تحقیقا ما تسبیح و تقدیس و تنزیه خدای خود را به جای می آوریم. و ایزن خداوند متعال از لسان آنها حکایت می نماید که و ما نتنزل الا به امر ربک، و ما فرود نمی آییم ای پیغمبر مگر به اجازه پروردگارت. طرز و نوع نزول قرآن توسط ملائکه و توسط جبرائیل همانند میراندن و قبض ارواح است که گاهی نسبت به ملائکه داده می شود. مثل قوله تعالی حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، تا زمانی که چون مرگ یکی از شما برسد فرستادگان ما او را قبض روح می کنند. و گاهی نسبت به ملک الموت که رئیسشان است داده می شود. فی قوله تعالی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، بگو ای پیغمبر جان شما را می گیرد ملک الموتی که بر شما گماشته شده است و پس از آن به سوی ما بازگشت می کنید. دوم، در ابتدای سوره مرسلات که می‌فرماید و المرسلات عرفا فالعاصفات اسفا و ناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، قسم به فرشتگانی که پی در پی برای وحی گسیل می‌شوند و سوگند به فرشتگانی که پس از ارسال با سرعت در سیر و حرکت به سوی مأموریت می شتابند و سوگند به فرشتگانی که صحیفه هایی که در آنها برای پیامبران وحی نوشته شده است برای ایشان باز می کنند و سوگند به فرشتگانی که پس از نشر صحف و نامه های وحی خداوندی در میان حق و باطل و حلال و حرام فرق می گذارند و آنها را از هم متمایز و جدا می سازند، و قسم به فرشتگانی که پس از فرق نهادن میان حق و باطل و حلال و حرام وحی نازل شده را برای پیامبران و یا خصوص قرآن را برای رسول الله به جهت اتمام حجت و عذر و یا به جهت توعید و تخفیف می خوانند و تلاوت می کنند، که آنچه بر شما وعده داده شده است، بدانید که متحقق است و واقع می گردد. در این آیات نیز به واسطه وضوح معنای فالملقیات ذکرا به معنای تلقین کننده وحی که با فاء تفریع مترتب بر فالفارقات فرقا به معنای تمیز دهنده و جدا کننده می باشد و آن نیز با فاء تفریع مترتب بر و ناشرات نشرا به معنای نشر دهنده و گسترش دهنده و باز کننده است، باید گفت این صفات سگانه صفات دسته واحدی از ملائکه است که به سوی پیامبر و یا پیامبران انزال وحی می نمایند. و به قرینه اتحاد سیاق میان جمیع آیات مراد از مرسلات عرفا و آصفات اصفا نیز همین دسته هستند که در اول وهله دست دسته و متتابعاً ارسال می شوند و سپس در سیر و حرکت سرعت می کنند و نامه ها را می گسترند و میان حق و باطل را جدا نموده صحف مکرمه الهیه را برای حضرت رسول و یا رسولان می خوانند و بدانها القا و تلقین می کنند و بنابراین محط و متعلق قسم خصوص ملائکه وحی می باشند که ایشان نیز دارای صفات پنجگانه هستند. اما آیاتی که در قرآن کریم وارد شده در غیر موارد سوگند و کارهای گوناگون ملائکه را بیان می کند بسیار است. مثلا در سوره آل عمران معاونت 3000 فرشته را برای معاونت و یاری مسلمین در غزوه بدر کبرا ذکر می کند و بیان می کند که در صورت استقامت و تقوا و پایداری 5000 فرشته برای ایشان نازل می شود. از تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. نصرت شما مسلمین در جنگ بدر وقتی بود که تو ای پیغمبر به مؤمنین می گفتی آیا این برای شما کافی نخواهد بود که خداوند شما را با 3000 فرشته فرود آمده مدد کند و یاری نماید؟ بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. آری اگر شما مسلمانان صبر و استقامت کنید و پیوسته پرهیزکار باشید و گروه مشرکین بر سر شما اینک شتابان و خشمگین بیایند، خداوند برای مدد و نصرت شما 5000 فرشته با علامت و نشانه اسلام نازل می کند. و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. و خداوند آن فرشتگان را ارسال نداشت مگر به جهت مژده فتح و بشارت بر ظفر و پیروزی شما و برای آنکه دلهایتان آرام شود و اطمینان یابد و بدانید که نصرت و پیروزی بر دشمن نصیب شما نگشت مگر از جانب خدای عزیز و حکیم. نزول و نصرت 3000 از ملک در این آیه منافات با نزول 1000 از آنها را چنان که در سوره انفال وارد شده است ندارد، زیرا در آنجا نزول 1000 ملک را مقید به لفظ مردفین می کند، یعنی 1000 فرشته که در ردیف آنها فرشتگان دیگری می آیند. و این دلالت دارد بر اینکه در وهله اول در غزوه بدر خداوند 1000 فرشته نازل کرد و سپس در ردیف و دنبالشان 2000 فرشته دیگر را. اما آیه سوره انفال این است: از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به 1000 من الملائکه مردفین. در آن وقتی که شما به درگاه پروردگارتان زاری و استغاثه می کردید و خداوند دعایتان را مستجاب نمود که من اینک برای کمک و مدد شما 1000 فرشته که در ردیف هستند می فرستم. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن بهی قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. این نزول ملائکه را خدا قرار نداد مگر برای سرور و بشارت شما و نیز برای آن که دلهایتان بدان آرام گیرد و نصرت و پیروزی در انحصار خداوند است که فقط از ناحیه او می رسد و تحقیقا خداوند عزیز و حکیم است. و ایزن در قضیه افشاء سر رسول الله که حفصه دختر عمر سر آن حضرت را برای عایشه گفت و هر دو سر را فاش کردند و هر دو نفر مجرم شناخته شدند، قرآن در صورت تظاهر آنان علیه حضرت می گوید که در آن فرض خدا و جبرئیل و امیرالمؤمنین یار و معاون و حامی رسول الله بوده و فرشتگان هم بعد از آنها در معاونت و کمک می کوشند. ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما و ان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکتو بعد ذالک زهیر. اگر شما دوتن حفصه و عایشه به سوی خداوند توبه کنید رواست، زیرا دلهای شما برخلاف رضای پیغمبر میل کرده است و اگر هر دو با هم علیه او دست به دست یکدیگر دهید و پشتیبان هم باشید، خداوند و جبرائیل و علی ابن ابی طالب که صالح المؤمنین است حامی و مولای او هستند و ملائکه هم در پی آنها به کمک و مساعدت قیام می کنند. وجود فرشتگان که دارای نفوس مجرده هستند به ادله عقلی ثابت است و مثل افلاطونیه که مرحوم صدر المتألهین قدس الله سره آن را احیا نموده و اثبات کرده است، همان فرشتگان و المدبرات امرا هستند. اهل کشف و شهود ملائکه را می‌بینند، غایت الامر صورت تمثلی آنها را، زیرا همانطور که گفتیم آنها مجردند و نمی‌توانند به لباس ماده متلبس گردند، به خلاف جن و شیطان که موجود مادی و ناری هستند و دارای شکل و صورتند. جنیان متشکلند و اما ملائکه متمثل می شوند، یعنی در قوای ذهنی یک انسان به صورت مناسب ظاهر می شوند. حقیقت جبرائیل موجود مجرد نورانی است که چون با آن صورت بر رسول الله ظاهر می شد، مشرق و مغرب عالم را احاطه می کرد. ولی گاهی به صورت دهیه کلبی متمثل می شد. در این حال، رسول خدا وی را به حقیقت جبرائیل دریافت می نمودند و سائرین او را دهیه می پنداشتند، در حالی که دهیه نبود، به مثال و صورت دهیه در انظار نظاره کنندگان متمثل می شد. ابن فارز مصری عارف عالی قدر می گوید و ها دهیتون وافل امین نبینا به صورتهی فی بدء وحی نبوتی. و متوجه باش جبرائیل امین که با پیغمبر ما در ابتدای وحی نبوت ملاقات داشت، با چهره و صورت دهیه برخورد و تلاقی داشت. اجبریل قلی کان دهیت ازبدا لمهد الهدا فی هیئت بشریتی. تو این حقیقت را برای من بگو، آیا جبرائیل واقعا دهیه بود در وقتی که در لباس و هیئت بشر برای بخشنده هدایت و فیضان دهنده دلالت و رسالت ظهور می نمود؟ و فی علمهی ان حاضریه مزیتون به ماهیت المرئیه من غیر مریتی. نه، چنین نبود، بلکه بدون شک و تردید در علم و بینش پیغمبر به واقعیت و ماهیت آن شخص حاضر مشهود و معلوم از بقیه افرادی که نزد رسول خدا بودند مزیت و برتری وجود داشت که یرا ملکن یوهی الیه و غیرهو یرا رجلن ید آلدیه به صحبتی. رسول خدا او را فرشته‌ای می‌یافت که به او وحی می‌کند و غیر رسول خدا او را مردی می دیدند که برای مذاکره و گفتگو با آن حضرت بدان مجلس فرا خوانده شده است. باری اینها همه راجع به جهت دوم از اشکال هفتم بود که بر صاحب مقاله وارد است. جهت سوم آن است که ایشان به سهولت میگویند لزومی ندارد انسان برای سرباز زدن از پذیرش آراء علامه طباطبایی خود را به تکلف بیندازد، زیرا علامه در این مدعا اصولی را مفروض و مسلم داشتند که کافی است برای رد مطلب ایشان انسان همچون کانت اصول ما بعد و طبیعه را قبول نکند. در این صورت بنای ایشان فرو می ریزد. این عبارت این است: بیافزاییم که به هیچ وجه مسلمات علامه طباطبایی همین چند اصل آشکار که مذکور افتاد نیست. ایشان لاجرم در معرفت شناسی هم اصولی را مفروض گرفتند، با اینکه فی المثل آدمی میتواند برخلاف رأی کانت فلسفه ما بعد و طبیعه بنا کند و در آن آرایی را به طور قطع و یقین به اثبات برساند و اینکه آرای ما بعد و طبیعی با معناست نه بی معنا، به زعم بعضی فیلسوفان آنالتیک جدید. ولذا کافی است کسی کانتی گردد یا از آن هم نازلتر پیرو مکتب اهل حدیث باشد تا بنای ایشان فرو ریزد. در هم تنیده بودن آرای بیرونی اعم از فلسفی یا تجربی با آرای دینی و ترکیب این دو برای تولید فهم جدید از این نمونه ها به خوبی آشکار است. پاسخ این گفتار آن است که پذیرفتن مطالب و آراء فلسفی همچون کشک و بادمجان و یا آبدوغ و خیار نیست که گاهی انسان این را بپسندد و گاهی آن را انتخاب کند. حکیم که بر اساس منطق قویم و برهان متین مقدماتی را ترتیب می‌دهد تا نتیجه‌ای را بردارد، تمام عالم را الزام بر قبول قول خود می‌کند. در اینجا کانت و دکارت چه کارند؟ در برابر علم و بینایی جهل و کوری یعنی چه؟ در برابر خورشید عقل و درایت افسانه بافی به چه کار آید؟ مخالفین گفتار حکیم آنچه در توبره تلاش دارند و آنچه در چنته و آستین دفاع دارند باید در ابطال مقدمات برهانی او به کار برند، یعنی صغرا و یا کبرای مسئله را ابطال کنند و یا در قیاس استثنایی وی تشکیک کنند. البته در این صورت غلبه با آنهاست، کسی هم حرفی ندارد، کانت باشد و یا غیر وی. اما در صورت عدم اقتدار بر تشکیک اصول عقلیه و مقدمات برهانیه مسلمه حکیم، دم از این و آن زدن و سر از این و آن مکتب درآوردن جز اعتراف به جهل و اقرار و اقراء بر نادانی چیز دیگری می تواند بوده باشد؟